9 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل میگوید حملات به غزه را تشدید خواهد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از مجلس کارت زرد گرفت. جمعی از زندانیان سیاسی خواستار توقف درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در پی رد طرح آتش بس مصر توسط حماس، حملات به غزه را تشدید خواهند کرد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده عملیاتش را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه حدود 50 راکت از غزه به داخل اسرائیل پرتاب شده و یک اسرائیلی در نزدیکی گذرگاه مرزی ارز بر اثر اصابت راکت کشته شده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه پس از تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از حماس خواست آتش بس را بپذیرد. حماس طرح آتش بس مصر را که از طرفین خواسته بود حملات را متوقف و سپس شروع به مذاکره کنند رد کرده و بنابر گزارش ها خواستار آن است که اسرائیل ابتدا گذرگاه های مسدود شده مرزی با غزه و مصر را باز کند. به گفته منابع فلسطینی تا کنون 193 نفر در غزه کشته شدند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. آقای نعمت‌زاده ششمین وزیر دولت حسن روحانی است که در مجلس به او کارت اخطار داده می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن کامران نماینده اصولگرا از اصفهان از پاسخ وزیر صنعت به سوالش قانع نشد و موضوع به رأی گذاشته شد. حسن کامران پرسیده بود مستمری بازنشستگان کارخانه ذوب آهن اصفهان به چه علت پرداخت نشده و آقای نعمت‌زاده در پاسخ گفته است که پرداخت این مستمری از سال 91 به وزارت کار منتقل شده و این سوال به او ارتباطی ندارد. جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شدند. امضا کنندگان این نامه اعلام کردند که جامعه مدنی ایران با وجود نقدهای فراوان نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل منطقه با مردم فلسطین احساس همدردی دارد. این زندانیان سیاسی جنگ غزه و اسرائیل را نابرابر و مصداق بارز نسل کشی و جنایت علیه بشریت دانسته و خواستار برخورد فعال و قاطع نهادهای بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس و توقف درگیری ها شدند. مسعود باستانی، محمد سیفزاده، کیوان صمیمی، سعید رضوی فقیه، مهدی محمودیان و سعید مدنی از جمله زندانیان امضا کننده این نامه سرگشادند. و خبر آخر، جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از سه روز گفتگوهای فشرده با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و با حضور کاترین اشتون وین را ترک کرد. آقای کری ساعتی قبل از نشست خبری در وین گفته بود سفرش را به خاورمیانه لغو می‌کند و مستقیماً به واشنگتن می‌رود تا گزارش گفتگوهایش را به اوباما بدهد و با او مشورت کند. در ادامه شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه سقوط باشید، کاری از کیوان حسینی.
الو الو اینجا کورم متحقق خواهن خلاص کنجاست
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 37، محاکمه مصدق.
در در قسمت‌های پیشین میزان مداخله آمریکا و بریتانیا را در وقایع سال 32 بررسی کردیم و شنیدیم که بر اساس اسناد و منابع آمریکایی چه اطلاعاتی از عملیات CIA در ایران برای سرنگونی محمد مصدق در دست است. در این قسمت از محاکمه محمد مصدق بعد از کودتای 28 مرداد خواهیم گفت. وقتی شاه بعد از 28 مرداد به ایران بازگشت، خیلی زود در برابر پرسشی جدی قرار گرفت. اینکه با محمد مصدق چه کند؟ تبلیغات رسمی این بود که مصدق از دستور شاه سرپیچی کرده. مصدق نیز فردای 28 مرداد داوطلبانه خود را تسلیم کرده بود و در زندان بود. شاه تصمیم گرفته بود که مصدق در دادگاه نظامی محاکمه شود، تصمیمی که به گفته هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر و از کارگزاران عصر پهلوی، عملاً به مایه نخستین اختلاف نظر شاه و نخست وزیر جدیدش یعنی فضل‌الله زاهدی تبدیل شد.
قدر مسلم این است که از همون روزهای اول سپهبد زاهدی مخالف بود. باز هم اینجا از جمله مدارکش در همون گزارش‌های سفارت آمریکا هست. یکی از نخستین برخوردهای جنگ فرسایشی بود که میان شاه و سپهبد زاهدی آغاز شد.
اردشیر زاهدی، فرزند فضل‌الله زاهدی که به رغم جوانی در این زمان به واسطه فعالیت گسترده‌اش در وقایع 28 مرداد و همچنین به عنوان رابط نخست وزیر و شاه به بازیگر مهمی در عرصه سیاست ایران تبدیل شده بود، به خاطر می‌آورد که پدرش تلاش کرده تا شاه را از محاکمه مصدق منصرف کند. چنانکه اردشیر زاهدی می‌گوید پدرش برای این کار او را به عنوان نماینده نخست وزیر به همراه علی هیئت از سیاستمداران صاحب نامی که در کابینه نخست مصدق وزیر دادگستری بود و همچنین محمد سجادی دیگر سیاستمدار کهنه‌کار به نزد شاه فرستاد تا درباره محاکمه مصدق تصمیم گیری کنند.
دو تا شخصیت بزرگم با من بوده، یکی شخصیتی مثل هیئت دیوان عالی بود، وزیر کشور بود، دیگری هم آقای کسی بود به اسم که داماد آقای بهبانی بود به اسم آقای سجادی که بعد میشه رئیس مجلس سنا. آدم با نفوذی بود زمان مصدق. رفتیم حضور اعلی. این مذاکرات تا نزدیک 2:30 صبح طول کشید. این در طبقه بالای کاخ ارشد که اعلی حضرت که زمان رضا شاه درست شد، مدرن درست شد. صحبت ها شروع شد، بحث شد. دلایلی که من و از طرف نخست وزیر شاه بودن چند کلمه گفت، عقیده خودم بود، ما معتقد بودیم که بهتر این است که اعلیحضرت بزرگواری بکنن قبل از اینکه اینو بخوان محکمه برن ببخشن. این مذاکرات طولانی بود. ولی حضرت ملکی خوابش میمد، ناراحت بود، چون در موقع بحران است دیگه، فراموش نکنید چند روز هم از که ولی حضرت برای جدفر بودن از روم. در جایی رسیدیم دیگه از اینکه 3:30 صبح دیگه هم شوش داره روشن. آقای سجادی میگفتش که محاکمه شو شو خوش. آقای هیئت گفتن این با اون لحچه ترکیشو آقایشو بسن کن. این یک جست شاهانه بسیار زیباست.
اما شاه آن جست شاهانه بسیار زیبایی که علی هیئت به دنبالش بود را نپذیرفت و برخلاف نظر او و فضل‌الله زاهدی بر محاکمه مصدق پافشاری کرد. به گفته اردشیر زاهدی در همین جلسه مقرر شد که محاکمه مصدق علنی باشد، چرا که به گفته این سیاستمدار بازنشسته شاه و اطرافیانش معتقد بودند مصدق هنوز هوادارانی دارد و اگر محاکمه علنی نباشد به نفع او خواهد بود. از آن سو مصدق که خود حقوقدانی کار کشته بود از برپایه یک محاکمه علنی استقبال کرد. خاطرات جلیل بزرگمهر، وکیل تسخیری مصدق که در جریان این محاکمه شدیداً شیفته او شد، نشان می‌دهند که مصدق از همان ابتدا تصمیم گرفت که از محاکمه به عنوان فرصتی برای پاسخ گفتن به تبلیغات رسمی بهره ببرد. دادستان ارتش سرتیب حسین آزموده حدود یک ماه بعد از 28 مرداد بازجویی از مصدق را آغاز کرد و بعد از 5 جلسه بازجویی در کیفرخواستش از رئیس دادگاه خواست که برای محمد مصدق و همچنین سرتیب محمد تقی ریاهی رئیس ستاد ارتش مصدق حکم اعدام صادر کند. مصدق متهم بود علیه مقام سلطنت اقدام کرده. مصدق نه تنها همه اتهامات را رد کرد، بلکه صلاحیت دادگاه نظامی را نیز زیر سوال برد. در روز 17 آبان سال 32، در نخستین روز دادگاه علنی محمد مصدق، او در برابر رئیس دادگاه که از او خواسته بود خود را معرفی کند گفت:
من دکتر محمد مصدق، نخست وزیر قانونی ایران هستم و این سیاست خارجی استعمار و امپریالیسم و نوکران داخلی آنهاست که مرا به این محکمه کشانده است.
استدلال حقوقی مصدق در دفاع از خود این بود که در روز 25 مرداد هنوز مجلس شورای ملی به شکل رسمی منحل نشده بود و شاه در اقدامی که از زمان پیروزی انقلاب مشروط سابقه نداشته او را به شکل غیرقانونی از نخست وزیری برکنار کرده است. او با همین استدلال خود را نخست وزیر قانونی خواند و صلاحیت دادگاه نظامی را برای بررسی اتهاماتش زیر سوال برد. او گفت که محاکمه نخست وزیر باید در دیوان عالی کشور و در حضور هیئت منصفه برپا شود، نه در دادگاه نظامی. دادگاه با استناد به قانون حکومت نظامی اعتراض او را وارد ندانست و سری جلسات پرشور محاکمه مصدق آغاز شدند. در 35 جلسه این دادگاه از جدال لفظی مصدق و آزموده گرفته تا احضار نزدیکان مصدق و شهادت‌های پرماجرا همه به یک نتیجه ختم شدند: محکومیت مصدق در دادگاه. در پایان این دادگاه خبر گذشت شاه از حق خود بازتاب چندانی نیافت و در عوض همه شنیدند که مصدق به 3 سال زندان محکوم شده است. جلال متینی، پژوهشگری که خود منتقد عملکرد مصدق است، معتقد است این محاکمه بیشتر محاکمه شاه بود تا مصدق.
محاکمه مصدق کار بسیار بسیار اشتباهی بود از طرف شاه. خود شاه بعداً گفت که افسران ارشدی که در دوره مصدق برکنار شدند، اونها فشار آوردند. محاکمه شاه بود، محاکمه مصدق نبود. برای اینکه مصدق صحنه گردان دادگاه بود، تو دادگاه میگرفت میخوابی جلوی عکس شاهانه بود و هم کارهای مختلف میکرد.
این محاکمه به حدی بر افکار عمومی تاثیر منفی گذاشت که برخی صاحب نظران چون ایرج امینی، فرزند علی امینی، سیاستمدار با نفوذ ایران در آن سالها، محاکمه مصدق را یکی از اشتباهات مهم بعد از 28 مرداد میخوانند. امینی توضیح میدهد که چگونه سالیان سال نگاهی منفی به وقایع 28 مرداد نداشته، اما مطالعه درباره محاکمه نظرش را درباره گذشته تغییر داده است.
من اومدم ایران، خب بالاخره اینجا اومدم توی ایرانی که با رابطه با دربار و دستگاه بالا داشتم و اینا، و واقعا صادقانه من بگم که با دید منفی نگاه نمی کردم. بعد هاست که شما می دیدین با برگشت به گذشته، خب ببینیم که بالاخره یه اشتباهاتی شد، از جمله اینکه بعد از 28 مرداد اصلا محاکمه دکتر مصدق اون ترتیب کار اشتباهی بود. بعد از اونم حبس به اصطلاح در خانگی در احمد آباد، اونم اشتباه بود. اینا تمام کارهایی بود که اگه نمیشد فکر کنم این کینه اینطور که الان هست شاید تخفیف پیدا میکرد.
مصدق در پایان دادگاه زمانی که رأی دادگاه قرائت شد خطاب به رئیس دادگاه گفت:
این حکم امشب بر افتخارات من افزود. من خیلی متشکرم. ملت ایران و همچنین دنیا معنای مشروطیت ایران را فهمیدند.
و بلافاصله به حکم صادره اعتراض کرد. دادگاه تجدید نظر بعد از 5 ماه وقفه از 19 فروردین سال 33 آغاز شد که همانند دادگاه اولیه محلی بود برای اینکه مصدق علیه سیاست‌های دولت بریتانیا در ایران و تلاش‌هایش برای ملی کردن نفت سخن بگوید. وقتی حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد، مصدق اعتراضش را تسلیم دیوان عالی کشور کرد که بررسی آن نیز بی‌نتیجه ماند. پافشاری مصدق بر مواد قانونی و تلاش حقوقی او برای اثبات بیگناهیش در حالی رخ داد که در نگاه برخی مورخین چون مجید تفرشی، دفاع او علاوه بر بار حقوقی جنبه‌های سیاسی بسیاری نیز داشت.
دفاع دکتر مصدق به نظر من از بعد حقوقی خیلی جاها درست بود، خیلی جاها اشکال داشت. یعنی شما الان که محاکمات مصدق در دادگاه اول، در دادگاه تجدید نظر، دادگاه فرجام رو که میخونید، خیلی جاها بیشتر از اینکه دفاع باشه، انگار که مصدق در پارلمان داره صحبت میکنه، در شورای امنیت داره صحبت میکنه، یک در واقع دعوا و تئاتر سیاسیه. بعضی جاها مصدق از نظر قانونی رخو اشتفاع کرده و درست هم گفته، غیر از ماجرای 25 تا 28 مرداد که در واقع بیت الغزل دادگاه بود به عنوان غیرقانونی بودن دولت مصدق، در بقیه موارد به نظر من مصدق به عنوان حقوقدان خیلی هوشمندانه و قوی عمل کرده.
سرانجام محمد مصدق پس از طی دوران محکومیتش در مرداد ماه سال 35 از زندان ارتش به منزلش در روستای احمدآباد تبعید شد و تا آخر عمر در آنجا در حبس خانگی ماند. او تا آخرین روز حیاتش بر حقانیت عمل کردش پافشاری کرد و مصر بود که صرفاً به خاطر توطئه بیگانگان و در پی وقوع یک کودتای غیرقانونی از کار برکنار شده است. در بخش بعدی از تاثیر وقایع 28 مرداد بر محمد رضا شاه پهلوی خواهیم گفت. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.